بسم الله الرحمن الرحیم. شبی با خدا. گفتگوی خود به خودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل نهم، ذات هاهوهی. آفرینش خدا به دست انسان. صفحه 53. بسم الله الهو. 1. خداوند خالق قبل از پدید آوردن جهان کجا بود؟ 2. بودن یعنی در جایی بودن. خداوند قبل از خلق مکان و فضای لامتناهی و زمان در کجا بود؟ 3. خداوند قبل از خلق جهان و مکان اصلا نبود، عدم بود. آیا نه این است؟ 4. ولی خداوند بود، وگرنه چه کسی جهان را آفرید؟ پس کجا بود؟ 5. خداوند در جایی نبود، زیرا جایی نبود که او آنجا باشد. پس کجا بود؟ 6. خداوند قبل از خلق فضا یا آسمان در خودش بود و خود به خود بود. در لامکان بود، در عدم بود و خود عدم بود. نابودن بود، ذات محض بود، هستی فذاته بود، وجود مطلق بود که وجود را طلاق داده بود ولی وجود بود. بود بدون آن که باشد. او از وجودش بی نیاز بود. 7. چگونه چنین بودنی ممکن است؟ او محال بود، او ناممکن بود، در طلاق با خیش و غیر بود. 8. فقط خود خودش بود، ایده مطلق بود، کلمه الله بود. 9. و اما این کلمه هم در خود خودش بود و جز خودش نام خود را و وجود خود را نمی دانست و انسان در رجعت به ذهن و دل و جان و ذاتش به این نقطه می توان رسید. 10. او کلمه محض بود، بیان که این کلمه هم در ذهن کسی باشد، چون کسی نبود جز خودش و خودش هم در خود فنا بود. 11. او بود بیان که جایی باشد، بیان که جمال داشته باشد، زیرا جمال باید در مکانی باشد، پس او هم جمال نداشت. او بودن مطلق بود، من مطلق بود. 12. گنجی پنهان بودم و به ناگاه به وجد آمدم تا خود را بشناسانم و لذا جهان و انسان را آفریدم. 13. آیا این گنج پنهان از خودش هم پنهان بود؟ حتما، زیرا جزو کسی نبود که از چشم او پنهان باشد. پس از خودش هم پنهان بود و به ناگاه به وجد آمد تا به وجود آید و خود را بشناساند. به کی؟ غیر او که کسی نبود. پس به خودش بشناساند. پس انسان را آفرید تا خود را به انسان بشناساند. انسان که بود؟ خودش بود، آن خودی که قرار است او را بشناساند. 14. انسان همان توی خودش بود، توی من او بود. پس او خودش را آفرید و کل جهان هستی و زمین و آسمانها همان آشکار کردن خودش است. 15. پس جهان هستی همان توی خدا بود. خدا خودش را یعنی من خود را تو کرد و این جهان توست. 16. و در مرکز این توی جهان انسان قرار دارد که انسان را مخاطب می کند که ای تو، مرا بشناس و جستجو کن و بیا و ببین. 17. از صورت و روح و علم و کمالاتش به انسان بخشید تا انسان بتواند به واسطه خدا، خدا را بشناسد. 18. خدا قبل از خلق انسان خود بود و بعدش خود آ شد. انسان همان خود آست، یعنی خود به خود آمده. 19. خدا قبل از خلقت در خودش فنا بود که به ناگاه به خود آمد و اراده کرد که خود را آشکار کند و بشناساند. 20. کل شناخت انسان حاصل تلاش انسان برای فهم وجود فی نفسه و ذات است، یعنی خدای قبل از خلقت. 21. در واقع کل عالم هستی و انسان تصور خدا بود که متجلی گشت و به ارادش تجسم و موجودیت یافت. 22. و انسان فقط و فقط برای این خلق شد که خدا را به آن گونه که بیان شد فهم کند و جهان هستی هم بساط پیدایش و استمرار بقای انسان است و در تسخیر و خادم انسان است و به انسان یاری می دهد تا خدا را فهم کند و بشناسد و دیدار نماید و پرستش کند خالق خود را. 23. پس انسان خلق شده تا عدم را بشناسد و جمال بخشد و دیدار کند و بپرستد، یعنی خدا را. 24. خدا انسان را آفرید و انسان هم باید خدا را بیافریند، همانطور که خدا انسان را آفرید به نظری و از عدم. و این است همان اخلاق خدا، یعنی خلق کردن خدا. هر که خلق شدن خود را به دست خدا فهمید و آموخت، اخلاق خدا را که همان خلاقیت اوست آموخته و اخلاقی شده است و مقصود خدا از خلقت خود را ادا کرده است. 25. خدا به واسطه عدم انسان را وجود بخشید و آفرید و انسان به واسطه وجود خودش باید خدا را بیافریند. پس باید وجود خود را فهم کند تا بتواند خلق کردن را بیاموزد، تا خدا را خلق کند و بپرستد و مریدی کند. 26. و برای این کار بایستی از وجود خودش راهی عدم شود و وادی فنا را طی کند تا به قلب فنا برسد، و این گونه است که جریان خلقت را می فهمد و می آموزد. و آنگاه از قلب عدم خدا را می آفریند با معرفت و اراده و نظرش، و آنگاه کل عالم هستی را جمال خدا می بیند، زیرا عالم هستی ماده اولیه خلقت خداست. با این ماده انسان باید خدا را بیافریند و جمال بخشد. 27. قدرت و اراده این خلق کردن در جریان طی طریقش از وجود تا قلب عدم حاصل می آید که همان طریقت است که مذهب فناست. 28. به بیان دیگر کسی که کل راه وجود را به سوی عدم باز می گردد و به عدم می رسد خدا می شود. هر که به عدم برسد که عرش خداست، خود خداست که در میان مردم آشکار می شود. 29. بیهوده نیست که کل راه دین راه رجعت نامیدند و خداوند به انسان امر به بازگشت نموده است، که ذکر راه و روش همان رجعت است. پس این طی طریق تماماً در باطن و اندیشه و روان و دل و جان و روح انسان است تا برسد به قلمرو به اما که موقعیت وجودی خدا قبل از خلقت جهان است، یعنی به لا مکان. 30. هر که به لا مکان رسید قدرت امکان و کن فیکن می‌یابد و از آنجا با نظرش به عالم هستی خداوند را می آفریند و دیدار می کند و همچون علی علیه السلام هرچه می بیند خداست. 31. آنچه که دین نامیده می شود و به معنای راه راست است، راه این رجعت از وجود تا قلب فناست. در اما و در اما می نشیند و خلیفه خدا می شود، یعنی بر عرش فنا قرار می گیرد و از آنجا جهان هستی را جز خدا نمی بیند. 32. هر که بر جای خدا بنشیند قدرت خلاقه می‌یابد و خداوند را به عرصه عرفات می‌آورد و جمال و لقاء الله. 33. و برای رسیدن به اما که نقطه ازل و قبل از خلقت است، باید از هستی و حیات خود گام به گام گذشت. این همان واقعه انا لله و انا الیه راجعون است، یعنی از او آمده ایم و دور شده ایم و باید به سوی او بازگردیم. از درک اسفل السافلین به عرش اعلل علیین که عرش فناست از نظر ادراک محسوس و مادی بشر، در حالی که عرش بقای مطلق و هستی ناب و وجود فی النفس است. 34. باید هستی خود را به نیستی زد تا به خدا رسید و او را از نیستی به هستی آورد. تلاش انسان برای درک وجود خدا در اما کل راه سیر الالله و عرفان و لقاء الله و فنای فی الله است. 35. اگر می فرماید که انسان را آفریدم تا خود را آشکار کنم و شناخته شوم، پس این کار انسان است که او را آشکار سازد و از عالم غیب مطلق به عین مجسم آورد. 36. او صورت و روح و اراده و علم خود را به انسان داده تا با این مواد اولیه خدا را به هستی محسوس خلق کند، یعنی این صورت و روح خدا را به او بخشد و او را جمال دهد و آشکار کند و خودش بر جای او نشیند و فنای در او گردد تا او از انسان آشکار شود در دو تجلی شاهد و مشهود، یعنی همه خدا را در انسان می‌بینند و انسان هم خدا را در جهان دیدار می‌کند. 37. هر که به جای او بنشیند، او هم به جای انسان می‌نشیند. تو او را انسان می‌کنی و او تو را خدا می‌کند. باز هم اوست که تو را به خلقت برتری رسانیده است. چون آدمی به نقطه اما برسد، به ذات خود رسیده و ذاتش از او آشکار می شود و این ظهور خدا از انسان است. 38. این اراده و قدرت و روح و عشق اوست که در تو به سوی او بر عرش فنا می رود و او را به فرش می آورد و تو را بر عرش او می نشاند. 39. او به واسطه خودش تو را آفریده و تو هم به واسطه خودت او را بیافرین. تو جز برای این کار خلق نشده ای وگرنه هستی خودت را هدر داده ای. 40. باید از صفات رذیله بگذری تا به صفات حسنه برسی و سپس از صفات حسنه بگذری و پاک شوی و چون او مطلق و فنا شوی تا به او برسی و او را از خود آشکار و معرفی کنی. این است کار انسانی تو. مابقی حیوانیت توست. این همان ماجرای تسبیح و تزکیه و تطهیر نفس است. فصل دهم، شناخت شناسی عرفانی. بسم الله الاعرف المعروفین. 1. شناخت یعنی شناخت هستی آنگونه که هست در خودش و نه آنگونه که میخواهیم باشد برای ما و برای نیازهای ما و تصرف ما در آن. 2. پس وقتی میتوان جهان را شناخت که جهان را بخواهیم برای خودش و نه برای خودمان، یعنی جهان را دوست بداریم فی نفسه و در هستی خودش، در ذاتش و نه در صفاتش و خواص و قواعدش. 3. پس شناخت یعنی شناخت ذات چیزها و این منوط به محبت و عشق ما به جهان است. 4. پس معرفت حقیقی و وجودی و هستی شناسی مولود عشق است. عشق به جمال جهان، عشق به زیبایی محض. 5. پس شناخت از عشق است و عشق از جمال است. پس شناخت تماماً به معنای جمال شناسی است و نه خصال شناسی و صفات شناسی و تجزیه و تحلیل. 6. شناخت یعنی فهم تمامیت واحده و کل چیزها که همان جمال چیزهاست. 7. در حقیقت ذات هر چیزی که منظور شناخت حقیقی و وجودی آن چیز است، همانا جمال واحده و عریان آن چیز است. جمال همان جمال ذات واحده است و این است شناخت توحیدی. 8. هستی هر چیزی جمال واحده آن چیز است و جمالش همان ظهور ذات آن است، ولی صفات و خصالش تماماً از شراکت و شرک انسان با چیز هاست که عرصه تصرف انسان نسبت به آن چیز هاست، هرچند که این خود انسان است که در جریان تصرف چیزی به تصرف آن چیز در می آید و مالک نهایتاً مملوک است. 9. پس شناخت خصال و صفات و قواعد چیزها شناختی مشرکانه و کافرانه است و لذا شناختی باطل است و علم بقی حاصل می آید که علمی تباه کننده و گمراه کننده و ظلمانی است و علم ضد علم است. 10. پس شناخت حقیقی جهان محصول عشق به جمال جهان است و به دیدار یا هویت جمال جهان منجر می شود که همان دیدار با خداست در جهان، و این دیدار با وجود محض و هستی مطلق است که همان خالق است که در مخلوق آشکار است، زیرا خداوند چون اراده کرد که خود را معرفی و عیان کند جهان را آفرید و انسان را مأمور این شناسایی قرار داد. 11. و این شناخت عرفانی است و کسی که به دیدار خدا در جهان نائل آمد عارف است و اهل شناخت حقیقی و توحیدی. 12. پس عرفان همان شناخت شناسی و هستی شناسی است. 13. آن که هستی را شناخت یعنی خالق هستی را در هستی دیدار کرد، خود مأمور شناسانیدن خدا به خلق می شود و خلق هم در جمال عارف است که خداوند را دیدار می کند. این است کل منظور از خلقت. 14. پس عارف شاهد بر خداست در جهان و مشهود خلق است در جهان و شهید است در خدا و خدا هم شهید است در جهان و هو و علا کل شیء شهید. 15. پس آنچه که مقدم بر شناخت است عشق می باشد و انسان عاشق بر جهان می شود فطرتاً، ولی در این عشق باید تقوا و پرهیز و خیشتنداری و عفت پیشه کند تا در عشق بماند و در عشق عمیق و شدید و دقیق شود تا به تدریج نسبت به جهان آگاهی و بصیرت و علم و حکمت پیدا کند. پس عشق به علاوه عفت منجر می شود به معرفت و مقام کشف و شهود. آن که عاشق شود و عفت پیشه کند شهید است. پیامبر اسلام. 16. پس بایستی هوس و حرص و تمنا و اراده به تصرف را از عشق پاک کرد تا شناخت آغاز شود. این کل راه و رسم معرفت و علم حقیقی است. 17. پس آنچه که بین عشق و معرفت حائل و مانع می شود هوس و تصرف و مالکیت است. 18. چون نیاز از عشق زدوده شود عرفان حاصل می آید و شناخت ناب. این همان علم حضوری است که در نقطه مقابل علم حصولی قرار دارد. 19. علم جزئی شناخت فنی مساوی است با تصرف به اضافه عشق. عرفان یا شناخت جمالی مساوی است با تقوا و عفت به اضافه عشق. 20. آدمی به واسطه ی حواس پنجگانه خود و مخصوصاً چشم عاشق می شود و به یاری عقل و دین به معرفت و حکمت و شناخت حقیقی می رسد و با خدا دیدار می کند که وجود محض است و یا عشق را با هوس و شهوت و آرزوها و اراده به مالکیت می آلاید و به علوم بقی و ظلمانی می رسد که راه گمراهی و دوزخ است که به ابلیس می رسد که ضد وجود است و نابودگرا و دشمن انسان و جهان و خلقت. لذا به عبث و نابودی می رسد که همان طبقات دوزخ و کوری و تاریکی است. 21. عشق هدیه الهی به انسان است که همراه عقل و دین به رستگاری و جاودانگی می انجامد که سلسله مراتب معرفت است، ولی همراه هوس‌ها و آرزوهای مادی به جهالت و حماقت و جنون می رسد و از هستی ساقط می شود. 22. عشق یا انسان را به هستی ملحق می کند که خداست و یا به نیستی ملحق می کند که ابلیس است. 23. عشق از راه تقوا و عفت به شناخت می رسد و از راه هوس و فسق به جهل و مالی خولیا می رسد. 24. پس شناخت اجر تقوا و عفت و عصمت است و این است که فی المثل امامان در آن واحد هم مظهر عصمت هستند و هم علم حقیقی و عرفان. 25. عشق که خود نخستین شناخت غریزی و حسی انسان از جهان است و این شناخت و ادراک و دریافت است که انسان را عاشق می کند، در وادی تقوا و عفت و دوری از مالکیت است که منجر به عشق شناسی می شود و انسان می فهمد که چرا عاشق شده است و به واسطه حواس و هوش فطری و محسوس خود چه چیزی را در جهان هستی یافته است و هستی چیست. 26. پس پاسخ به هستی چیست از وادی عفت و زهد پدید می آید. هستین تماماً دانشگاه هستی شناسی و شناخت شناسی است. 27. پس عرفان همانا شناخت شناخت حسی است. 28. دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن و بوییدن انواع شناخت هاست که انسان را عاشق هستی ها می کند و این شناخت و عشق در وادی عصمت و تزکیه نفس است که به شناخت شناسی یعنی عرفان می رسد و آدم می فهمد که حواس او چه چیزی را درک کرده و عاشق شده است. عاشق بر جمال خدا شده است و در غایت این جمال را در هستی ها مشاهده می کند و این لقاء الله است و مقصود خلقت عالم و آدم. 29. پس عرفان موجب برپایی قیامت می شود و هر که خدا را دیدار کند قیامت می کند و لذا نخستین انسانی که خدا را در جهان هستی دیدار کرد بانی قیامت شد، یعنی علی علیه السلام، و هر علوی باید این راه را طی نماید وگرنه علوی نیست. 30. در واقع دست کشیدن از محسوسات موجب صیقل دادن و منور و روحانی کردن حواس شده و محسوسات را به دل می آورد و حواس را قلبی می کند و انسان به تازگی آنچه را که به واسطه ی حواس یافته بود دوباره سیمای برترش را می یابد و جمال ذاتش را استخراج می کند و لذا عاشق‌تر می شود، زیرا از جزء به کل می رسد. 31. این است که عرفا کل جهان محسوسات را به زلف یار تشبیه کردند که انسان را عاشق می کند و اکثر انسانها به زلفش مبتلا شده و در آن تباه و کور و هلاک می شوند. بایستی از زلف یار دست کشید تا تا جمالش عیان شود و این است عشق برتر و کامل. 32. در حقیقت وصال عرفانی حاصل فراق جسمانی است. 33. کل انواع شناختا و علوم رایج بشری علوم زلفی و سوادی و ظلمانی اند. تا از این سیاهی دست نکشد به نور جمال نمی رسد. اکثر آدم ها در همان شناخت حسی متوقف می شوند تا آنجا که همین شناخت را هم از دست می دهند و کور و کر و لال و عقیم می گردند. 34. شناخت شناسی یعنی این که آنچه که انسان با گوش می شنود و یا با چشم می بیند و می بوید چیست که اینگونه انسان را عاشق و مست می کند. تقوا و زهد راه و روش رسیدن به راز این عشق و مستی حواس است. وقتی انسان جمال خداوند را در جهان دید، تازه می فهمد که آن همه عشق و مستی از چه بابی بوده است که او فقط قد و خال و زلف می دیده است و از جمال محروم بوده است. 35. و این است که رسول اکرم صلی الله می فرماید که علم حجاب اکبر است، یعنی این علوم سوادی و حسی حجاب و مانع دیدن انسان از جمال پروردگار می شود در جهان و باید از این علوم و فنون دست کشید تا به حقش رسید و کلش را دید و فهمید. 36. انسانی که مجذوب و مفتون این شناخت حسی خود شده و علوم حاصل از آن را می پرستد مثل کسی است که به مقصدی سفر کرده است و بین راه مشغول شده است و مابقی راه را فراموش نموده و به مقصد نمی رسد. 37. آدمی از طریق شناخت و علوم حسی محض و غیر عرفانی فقط اجزای جدا از همه یک جمال کلی را می بیند و هرگز آن جمال را نمی بیند و لذا به دام این اجزای منفک می افتد و گمراه می شود. مثل کورهایی که به یک فیل رسیده بودند که یکی دمش را گرفته بود و می پنداشت که جاروست و دیگری خرطومش را گرفته بود و آن را شیپور می دانست و غیره و هیچ کس فیل را نمی شناخت. 38. تقوا یعنی پرهیز و فاصله گرفتن از دنیا. بایستی از دنیا دور شد تا کل جمال را دید و گمراهی بدتر از این نیست که انسان یک فیل را جارو فرض کند. 39. شناخت شناسی تنها راه نجات از این گمراهی و مالی خولیاست که عبارت است از عشق به علاوه پرهیز و به زبان بهتر یعنی عشق در فراق جسمانی. عرفان و شناخت هستی حاصل حق فراق است. 40. انسان و جاهل هستی را نمی شناسد و نمی بیند و کورکورانه آن را به دست آورده است و تجزیه می کند و می بلعد و دیوانه می شود و این است گمراهی و جهنمی که انسان مدرن در اوجش به سر می برد و لذا کور و کر و لال است. نه کسی می بیند و نه می شنود و لذا همه عربده می کشند و می بلعند و در مسابقه بلعیدن جهان یک دیگر را می درند. این حاصل شناخت شناسی است، یعنی بشر امروز شناخت خود را نمی شناسد. فصل 11. حکمت‌های قرآنی. بسم الله الحکیم. 1. دروغ مگو که رسوا می شوی. 2. زنا مکن که مبتلا می شوی. 3. چاپلوسی مکن که باور می شوی. 4. به رحمت و محبت مغرور مشو که از دستش می دهی. 5. آن که تو را از خودت راضی می کند شیطان توست. 6. مسخره مکن که مسخره می شوی. 7. ظلم مکن تا مظلوم نباشی. 8. حریص نباش تا به قحطی نیفتی. 9. پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری. 10. بیهوده مخند که باورت کنند. 11. صبور باش تا بلا از سرت بگذرد. 12. آنچه را که دلت انکار می کند با ذهنت انکار مکن تا دلت دیوانه نشود و زنجیری نگردد. 13. خدایی که فقط در سر توست شیطان است. 14. تو مسئول کمیت رزق خود نیستی بلکه مسئول کیفیت آنی. 15. همه صورتها صورت خداست. 16. صورت خدا را بجوی که این جستجو صراط المستقیم رستگاری است. 17. چون مؤمنی را انکار کنی عزیزانت انکارت می کنند. 18. چون به خدا فکر کنی خدا هم به تو فکر می کند. 19. چون به خدا اعتماد کنی همه به تو اعتماد می کنند. 20. چون خدا را به نیکی به مردم معرفی کنی خدا هم تو را به نیکی به مردم معرفی می کند. 21. در همه حال به خدا توکل کن و در این توکل کسی را شریک مگیر. 22. خدا را در دور دست ها مجوی، در رک ها بجوی. 23. حسود دیگران مشو تا حسود خودت نشوی. 24. خدا را دوست بدار تا مردم تو را دوست بدارند. 25. نماز بی معنا مخوان تا دشمن دین نشوی. 26. کسی که سخن اولیاء خدا را انکار می کند فاحشه و پلید و بی آبرو و قسی القلب و منفور می شود. 27. کسی که خدا را دعوت کند اجابت می شود. 28. کسی که فقرا را تحقیر می کند دشمن دین خداست. 29. آن که تو را از فقر فردا می ترساند شیطان است. 30. شیطان به سراغ کسی می رود که حقی را انکار کرده است. 31. از دوست داشتنی ترین چیزهای خود بگذرید برای خدا تا روحتان آزاد شود. 32. ای مؤمنان، از غیر خدا هیچ چیزی به شما نمی رسد. 33. اگر خدا را عاشق نباشید نمی توانید کسی را دوست بداری. 34. فاصله بگیرید از کسی که حسد خود را علنی کرده است. 35. از جامعه پیروی نکنید که ظالم می شوید. 36. درباره زمین و آسمان ها و موجودات عالم تفکر کنید تا به سوی خدا هدایت شوید. 37. پیروی از مردان خدا را ترجیح دهید از خدای ذهنی خودتان که هوای نفس شماست. 38. بدانید که اقامه صلات برای به یاد آوردن یاد خداست، نه برای اجابت خواسته های شما. 39. اکثر آنچه که در ذهن شماست گناه است. 40. تا خداوند را در دل خود احساس نمی کنید اقامه صلات نکنید. 41. دوستی با مشرکان موجب گمراهی شماست. 42. ای مؤمنان، دین را برای خدا خالص کنید و از روابط با مشرکان بپرهیزید، حتی اگر عزیزان شما باشند، وگرنه ایمان خود را از دست می دهید و دیگر جبرانش نتوانید کرد. 43. ای مؤمنان، با والدین خود نیکی کنید و اگر شما را امر به کفر و شرک و جهل می کنند، اطاعت مکنید. 44. آنهایی که حقایق را عمدن و آگاهانه انکار می کنند، خداوند بر دلهایشان قفل می زند تا دیگر هیچ نفهمند و احساس نکنند. 45. آنان که نشانه های الهی را می بینند و به روی خود نمی آورند، خداوند بر چشمانشان پرده ای می کشد که سرگشته و پریشان باشند. 46. آنان که به مؤمنان تهمت می زنند تا بدنامشان کنند، خداوند آنها را به همان تهمتها رسوا می کند. 47. دوستان خدا کسانی هستند که نه حسرتی از گذشته و نه نگرانی از آینده دارند و هر آن مرگ را رغبت می کنند. 48. از وسوسه جامعه بپرهیزید که کمینگاه شیاطین است. 49. زنان باید تحت امر مردان باشند و اطاعت کنند. 50. با زنان یاغی که تمکین نمی کنند به ترتیب زیر رفتار کنید، وگرنه گمراه خواهید شد. نصیحت، تحریم جنسی، تنبیه بدنی و طلاق. 51. آنان که به ریا مبتلایند در آتش زندگی می کنند و آتش آخرت سوزاننده تر است. 52. وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی، وای بر تکذیب کنندگان دین، وای بر ریاکاران، وای بر فاسقان، وای بر مال مردم خاران، وای بر رباخاران. 53. کافران کسانی هستند که به جای اطاعت از حکم خداوند از سنت پدران تبعیت می کنند. 54. آنان که نشانه های الهی را دیدند و انکار کردند، خداوند مهلتی برای توبه به آنها می دهد و اگر توبه نکردند، آنها را برای مدتی به حال خود رها می کند تا در زندگی حیوانی خود خوش باشند. تا به ناگاه عذاب خدا از سویی که گمانش را ندارند، آنها را در بر می گیرد و آنگاه ایمان می آورند، ولی از عذابشان کاسته نخواهد شد تا عذاب خدا به سر آید و اکثرشان چون عذاب به سر آمد باز دوباره انکار می کنند. اینان تا سه بار مهلت توبه خواهند داشت و اگر توبه نکردند دیگر هرگز مهلت توبه نخواهند داشت و توبهشان پذیرفته نمی شود. اینان را دوزخ واجب آمده است. 55. قیامت آن روزی است که نهانها آشکار می شود و آن که تصدیق کرد و توبه نمود سعادتمند است و آن کس که انکار کرد به شقاوت و بدبختی مبتلا می شود. 56. آنان که کسی را برای تقرب به خدا می پرستند، خداست که بین آنها حکم می کند و گواه است. 57. با مؤمنان راز دل و مشورت کنید تا خدا شما را هدایت کند. 58. اقامه صلات شما را از ارتکاب به اعمال زشت و رسوایی باز می دارد، ولی بدانید که ذکر خدا برتر است. 59. ظالمترین مردم کسی است که به خداوند نسبت می دهد چیزی را که خدا نیست. 60. آن که اعمال بد شما را برایتان نیکو جلوه می دهد شیطان است. 61. بدانید که شیطان کالایی جز غرور و خودفریبی برای بشر ندارد. 62. بدانید که شیطان دشمن قسم خورده انسان است. 63. بدانید که همسر و فرزندان شما دشمنان آشکار ایمان شما هستند. 64. در سرنوشت و عاقبتی که برای خود می سازید، هیچ کس جز خودتان شریک نیست، نه والدین و همسر و فرزندانتان و نه دوستان و رهبران و قدرتمندان. 65. دروغ نمی گویید الا به خودتان، خیانت نمی کنید الا به خودتان، ظلم نمی کنید الا به خودتان، فریب نمی دهید الا خودتان را، هدایت نمی شوید الا بر خودتان و گمراه نمی شوید الا از خودتان. 66. اجر و جزای شما همانا اعمال شماست و از طریق کردارتان جزا داده می شوید. 67. ای مؤمنان، دین خود را برای خدا خالص کنید و بدانید حتی اگر یک نفر باشید، خداوند شما را کفایت می کند و بدون اذن او مویی از شما کم نخواهد شد. 68. کسانی که از اطاعت خدا و رسول سرباز می زنند و به عبادات و خیرات پناه می برند، خداوند آنها را عذاب و رسوا خواهد نمود. 69. خداوند با صادقان و صابران است و دوستشان دارد و ریاکاران و کافران را دوست ندارد. 70. آنان که میگویند ما دوستان خدا هستیم، پس چرا از مرگ میترسند؟ پس دروغ میگویند. 71. آنان که میگویند اسلام راه شاقی است، منافقانند و میخواهند راه خدا را بر مردم سد کنند. 72. اکثر رهبران دینی مردم ریاکاران و فاسقان و زرندوزانند. 73. هیچ کس به بهشت یا جهنم نمی رود الا به همراه یک دوست. 74. آن که در حیات دنیا در رحمت خداست، در آخرت هم در رحمت برتر است، و آن که در عذاب است، در آخرت هم عذابش برتر است. 75. هرگاه خداوند گروهی از مؤمنان را گرد هم می آورد تا دین خود را خالص کند، برایشان معبدی خاص خودشان قرار می دهد تا در آنجا خدا را خالصانه یاد کنند. 76. چون ملتی به دین خدا و رسولش رو می کنند، برای تحریف و فساد در آن است. بدانید که اکثر مردمان ریاکار و مشرک و جاهلند. 77. آنان که دیدار با خدا را باور ندارند و یا شوقی به آن ندارند، مشرکان و کافرانند. 78. آنان که خدا را دوست می دارند، از رسولانش اطاعت می کنند. 79. اولیای الهی کسانی هستند که از پس و پیش پاک شدند، یعنی نه وابسته به گذشتند و نه آرزویی برای فردا دارند، یعنی در اکنون زندگی می کنند. 80. رستگاران کسانی هستند که به خدا و رسولانش و عالم غیب و حیات بعد از مرگ ایمان راسخ دارند و یاد خدا را مستمر دارند و از هر چه که دارند انفاق می کنند. 81. کافران رسولان خدا و مؤمنان را نخست انکار می کنند و آدمهای طلسم شده و مجنون می خوانند و می گویند که اینها هم بشری مثل ما هستند و تازه بدبخت ترند. و در مرحله بعد آنها را جادوگر می خوانند و می گویند آنها بشر نیستند، از آنها فاصله بگیرید که شما را از سنت پدران و شهر و دیارتان خارج می کنند. 82. ای کسانی که ایمان آورده اید، هجرت کنید و اعمال خود را اصلاح نمایید و دین را برای خدا خالص نمایید و بر عهد با خدا استوار بمانید که خداوند در قلوب شما نوری قرار می دهد که شما را هدایت می کند و راه هایش را بر شما آشکار می نماید. 83. آنها که در راه خدا تنها و بی‌کس شدند، خداوند آنها را با انبیا و شهدا و صدیقین خود محشور می‌کند که خوب یارانی هستند. 84. آنان که حیات دنیا را به خدمت دین گرفتند، مؤمنانند و آنان که دین را به خدمت دنیا گرفتند، کافرانند. 85. زندگی دنیا حتی در جدی‌ترین وجه آن هم بازی و بازیچه است و زندگی آخرت زندگی حقیقی است اگر بدانید. 86. مخلصین کسانی هستند که در جنات نعیم پروردگارند و از دست او غذا می خورند و شراب می نوشند و آنها به واسطه اعمالشان مؤاخذه نمی شوند، زیرا مسئول اعمال خود نیستند و خدا مسئول اعمال آنهاست. آنها مظهر اراده خداوند هستند. 87. آنان که میگویند اگر خدا میخواست ما هم هدایت میشدیم، خداوند را متهم میکنند و عذاب میشوند. خداوند مؤمنان را دوست میدارد. 88. منافقان قلوبشان با فاسقان است و با مؤمنان معاشرت میکنند و دم از دوستی میزنند تا خبرچینی کنند. هرگز آنان را به دوستی مگیرید. آنان در انتظارند تا چه کسی پیروز می شود که بگویند ما با شما بودیم. 89. مؤمنان با مؤمنان، کافران با کافران و منافقان با منافقان زناشویی می کنند. 90. آنان که زنان خود را اطاعت می کنند، شیطان را اطاعت می کنند. 91. آنان که ایمان آورده و استقامت کردند و دین خود را نفروختند، خداوند بر آنان منت می نهد و از نزد خودش رسول، امام یا شاهدی برای هدایتشان می فرستد. 92. ای مؤمنان، ذهن شما را در امر هدایت کفایت نمی کند، پس خدای ذهن خود را پیروی مکنید، بلکه کسی را پیروی کنید که تحت امر هدایت خداوند است. 93. اکثر مردمانی که خود را خدا پرست می نامند، مجنونند و اجنه را می پرستند. 94. بدانید که قیامت حق است و هر آن فرا می رسد و در آن روز جز خدا هیچ یار و یاوری ندارید. 95. آنان که به وجود شیطان و ملائک و اجنه باور ندارند، کافرانند. 96. خداوند بر هر یک از مخلصانش که بخواهد روح را به همراه ملائک فرو می فرستد در روزی که 1000 سال است و سپس آن روح به سوی خداوند عروج می کند در آن روز. 97. هر که بگوید که ایمان آورده ام، خداوند سالی 1-2 بار او را امتحان می کند به مال و جان و آبرو و عیال و فرزندان تا بداند چه کسی راست می گوید. 98. آنان که ایمان آورده و اعمال خود را اصلاح نمودند و رسالت خود را به مردم به کمال رسانیدند، خداوند از نزد خودش به آنها حکمت و علم و کتاب اعطا می کند. 99. خداوند مردان را قائم و قیوم زنان قرار داده است و هیچ کس نمی تواند با این قانون بجنگد الا این که هلاک می شود و در دو دنیا زیانکار است. 100. ای مؤمنان، آنگاه که کافران از دین شما مایوس شدند، خداوند را شاکر باشید که هنگام پیروزی دین شماست و آنگاه که به شما تهمت میزنند باز هم شاکر باشید، زیرا مسئولیت یافته اید.